ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آستانه سال روز شهادت امام علی علیه السلام، حرم آن حضرت در نجف اشرف سیاه پوش و آماده میزبانی از زائران و عزاداران علوی همزمان با شبهای قدر شد. بر همین اساس خادمان حرم علوی همزمان با شب ضربت خوردن امام علی علیه السلام در شب 19 ماه رمضان فضای حرم را آماده میزبانی از زائران کردند و مراسم اولین شب قدر امشب با حضور زائران و مجاوران در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف برگزار می شود. زائران بسیاری از داخل و خارج عراق هر ساله در این ایام در این حرم مطهر به عزاداری برای شهادت امام علی علیه السلام می‌پردازند. استاندار نجف اشرف نیز از اجرای طرح امنیتی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام و شب‌های قدر خبر داد. خیزش مسلمانان برای دفاع از مسجد الاقصی در آستانه روز قدس. جریان وفاداری اسلامی بحرین در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس، مردم این کشور را به شرکت گسترده در راهپیمایی این روز فراخواند. مرکز اسلامی الازهر مصر نیز با صدور بیانیه عموم مسلمانان جهان را به دفاع از مسجد مبارک اقصا و ایستادن در یک جبهه واحد و یک پارچه برای حمایت از این مکان مقدس دعوت کرد. در انگلیس نیز فریاد آزادی فلسطین و نجات قدس شریف برای دومین روز پیاپی با حضور صدها نفر از قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون مقابل سفارت رژیم اشغالگر قدس در لندن طنین انداز شد.
جوانان با برافراشتن ده‌ها پرچم فلسطین برابر سفارت رژیم اشغالگر قدس در لندن، همبستگی خود را با ملت فلسطین ابراز کردند.
اینجا سفارت رژیم آپارتاید اسرائیل. صهیونیست‌های تروریست بار دیگر در ماه رمضان به مسلمانان در حال نیایش در مسجد الاقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان، وحشیانه حمله و ثابت کردند فلسطینیان برای رهایی یک راه بیشتر ندارند و آن انتفاضه است.
حامیان فلسطین با شعار قتل، نجات پرستی و اشغالگری بس است، هر گونه رابطه و حمایت از رژیم صهیونیستی را مشارکت در جنایات این رژیم دانستند.
پشتیبانی از ارتش اسرائیل و همچنین هر گونه پشتیبانی های سیاسی از رژیم صهیونیستی یعنی تأیید جنایات صهیونیست ها، و این از نظر ما مشارکت در جنایات اونهاست.
به گفته سخنرانان در این تظاهرات، روی کار آمدن افراطی ترین صهیونیست ها و تشدید حملات علیه فلسطینیان، خشم عمومی علیه اسرائیل رو حتی در زادگاه رژیم صهیونیستی بیشتر و نفرت جهانی از صهیونیست ها رو گسترده تر کرده. مجتبی حسین‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
صدها کویتی هم با تشکیل زنجیره‌های انسانی به تعدی نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست و حتی حرمت آنها به مسجد الاقصی اعتراض کردند. حاضران در این تجمع در حمایت از مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند. در آستانه روز جهانی قدس، وزارت خارجه افغانستان نیز در بیانیه حمله وحشیانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد.
امسال در روزهای ماه مبارک رمضان، خیابانهای پایتخت افغانستان حال هوای قدس به خود گرفته بود. مردم و حکومت سرپرست افغانستان توهین به مقدسات اسلام و برانگیختن احساسات مسلمانان جهان را محکوم کردند.
بی حرمتی به اماکن مقدس نقض آشکار قوانین بین المللی اسلامی و بشردوستانه بوده و بر انگیختن احساسات مسلمانان جهان و توهین به ارزش‌ها و مقدسات است.
آقای زکی یکی از معلمان کابل شعری درباره آزادی فلسطین و مسجد الاقصا سروده است.
وقت برچیدن و نابودی اسرائیل است، محو این قده بی شرم و حیا نزدیک است.
همزمان مردم افغانستان این روزها در محافل و مجالس مختلف به استقبال روز جهانی قدس رفتند.
همه مسلمین باید فریاد کنند وحدت جهان اسلام را در روز قدس، باید که برای دنیا بفهمانند که مسلمین همه آماده اند برای گرفتن مسجد الاقصا.
مردم افغانستان علاوه بر رژیم قاسم صهیونیستی، همه کشورهایی را که به دروغ دم از حقوق بشر میزنند در جنایات این رژیم سهم میدهند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
خانواده های عراقی هم با برگزاری تجمعات فرهنگی در مناطق مختلف بغداد فرزندان خود را برای مشارکت در مراسم بزرگ روز قدس آماده می کنند.
پرچم فلسطین این روزها در بغداد به نشانه آمادگی مردم عراق برای احیای مراسم روز قدس به اهتزاز درآمده. در کنار پرچم چهار رنگ فلسطین، تصاویر فرماندهان محور مقاومت نیز به عنوان وفاداری به خون شهیدان زینت بخش خیابان ها شده است.
موقفنا من موقف اخواننا فی فلسطین.
موضع ما همیشه در حمایت از برادران فلسطینی است. به مردم فلسطین میگوییم در هر شرایطی تنها باقی نخواهید ماند و ما حامی شما هستیم.
در میدان بیروت واقع در خیابان فلسطین بغداد، خانواده های عراقی همه روز جمع می شوند تا ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، فرزندانشان را با فرهنگ آزادی و قدس شریف بیشتر آشنا کنند.
شعب فلسطینی مظلوم،
ملت مظلوم فلسطین بداند ما خانواده های عراقی در کنار آنها هستیم و برای اینکه قضیه فلسطین زنده بماند، فرزندانمان را با فرهنگ مقاومت و آزادی آشنا خواهیم کرد.
این سرود ملی عراق است. کودکان عراقی در حالی که تصاویری از قدس و فلسطین در دست گرفتند، هم صدا آن را می‌خوانند.
در 20 سال گذشته عراقی ها همه ساله در مراسم روز قدس شرکت می کنند و امسال نیز اعلام شده است. مردم با حضور گسترده خود در آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس را با شکوه احیا خواهند کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور کشورمان تأکید کرد آینده برای جریان مقاومت روشن و امیدوار کننده است. حجت الاسلام بر مسلمین رئیسی در گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با بیان اینکه نظام جهانی به نفع محور مقاومت و بر ضد استکبار و رژیم صهیونیستی در حال تغییر است افزود، جنایات این رژیم نشانه ضعف و استیصال آن است و گواه آن است که آینده برای جریان مقاومت روشن و امیدوار کننده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به 14 مقاومت ایران و سوریه در برابر دشمنان مشترک تصریح کرد امروز نشانه های فروپاشی در جامعه صهیونیستی آشکار شده که این نتیجه مقاومت و به ویژه ایستادگی ملت فلسطین می باشد. کنگره بین‌المللی قدس شریف با موضوع جهان پسا صهیونیسم فردا برگزار می شود. چهارمین کنگره بین‌المللی قدس شریف به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و مشارکت دستگاه‌های مختلف با حضور شخصیت‌ها و صاحب نظران برجسته کشوری و بین‌المللی فردا از ساعت 15:30 در سالن وحدت بعثه مقام معظم رهبری به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. این کنگره با موضوع جهان پسا صهیونیسم با پیام رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد و در آن مدیر حوزه‌های علمیه و جمعی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد. نارضایتی شهروندان 13 کشور اسلامی از سیاست‌های آمریکا. نظرسنجی تازه مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد آمریکا در برپایی نظام‌های سیاسی، مشارکت مردم در انتخابات و توسعه اقتصادی در 13 کشور مسلمان به ویژه افغانستان موفق نبوده است. به گزارش پایگاه طلوع نیوز، در این نظرسنجی بیش از 85% پرسش شوندگان در افغانستان درباره سیاست‌های واشنگتن در به وجود آوردن نظام مردم سالار، بهبود اوضاع اقتصادی و آینده سیاسی
دیدگاه منفی داشتند. این نظرسنجی در کشورهای افغانستان، عراق، ایران، پاکستان، ترکیه، تونس، کویت، لیبی، فلسطین، یمن، لبنان، اردن و مراکش انجام شده است. اعتراض مسلمانان کبک به بسته شدن نمازخانه ها در مدارس. رهبران مسلمان در ایالت کبک کانادا اعتراض شدید خود را نسبت به تصمیم وزیر آموزش این ایالت در مورد ممنوعیت اختصاص نمازخانه برای دانش آموزان مسلمان ابراز داشتند. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که وزیر آموزش و پرورش کبک اعلام کرد دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت استفاده از نمازخانه ها در مدارس دولتی به تمام مدارس ارسال خواهد کرد. پیش از این نیز در سال 2019 لایحه‌ای ضد اسلامی موسوم به لایحه 21 در کبک کانادا تصویب شد که بر اساس آن معلمان مدارس دولتی، وکلای دولتی، قضات و افسران پلیس از داشتن حجاب منع شدند. با افزایش اسلام حراسی در کشور آلمان، مقامات شهر دورتموند با ساخت مسجد و مرکز اسلامی در این شهر مخالفت کردند. گزارشی بشنوید در این باره.
يقول مراقبون انها محاوله من الحكومه الالمانيه
ناظر عضو شورای مسلمانان آلمان از تلاش برخی مقامات شهر دورتموند برای جلوگیری از ساخت یک مسجد و مرکز اسلامی در این شهر خبر داده. عضو شورای مسلمانان دورتموند به رسانه‌های آلمانی گفت
ما اطلاع دقیق داریم که علت توقف ساخت یک مسجد و مرکز اسلامی در جنوب شهر دورتموند مخالفت مقامات این شهر. فرماندار دورتموند قبلا هم رسما دشمنی خود با مسلمان ها رو اعلام کرده و این چیز جدیدی نیست.
آمارهای منتشر شده نیز نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان در کشور آلمان از رشد سریع پیروان دین اسلام در این کشور نگران هستند. معاون فرماندار شهر دورتموند هم در صحبت‌های اخیر خود رسما به مقابله با اسلام اشاره کرده و گفت:
"بتون alles علينا ان نحافظ على الاجراءات الامنيه".
ما باید دستورالعمل‌های امنیتی رو کاملا اجرا کنیم. به نظر ما ساخت یک مسجد و مرکز اسلامی در جنوب دورتموند می‌تونه به محور و مرکزی برای تجمع مسلمان‌ها تبدیل بشه و باید جلوی اون رو بگیریم.
حال باید منتظر روزها و ماه‌های آینده ماند و دید آیا مسجد و مرکز اسلامی جنوب شهر دورتموند آلمان ساخته خواهد شد یا مثل برخی دیگر از پروژه‌های اسلامی با کارشکنی آلمانی‌ها روبرو می‌شود.
عصطیب الجزیره برلین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. پخش اذان از مساجد مینیاپولیس به رأی گذاشته می شود. شورای شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتای آمریکا قرار است هفته آینده در مورد پیشنهاد پخش اذان از مساجد رأی گیری کند. به گفته مدیر اجرایی بخش مینه‌سوتای شورای روابط آمریکایی اسلامی، مبارزه برای آزادی فعالیت‌های دینی در آمریکا باید توسط همه انجام شود، زیرا تهدید علیه یک دین، مذهب یا یک نژاد تهدیدی علیه همه است. ایلهان عمر نماینده مسلمان آمریکا نیز پیش از این از ارائه طرح جدیدی برای مبارزه با اسلام حراسی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان به منظور بررسی آن در مجلس نمایندگان و رأی‌گیری درباره آن خبر داد. و آخرین خبر این بخش، بیرمنگام بعد از ماه مبارک رمضان میزبان جشنواره غذای حلال 2023 خواهد بود. جشنواره غذای حلال 2023 بعد از ماه مبارک رمضان در بیرمنگام انگلیس برگزار می شود و بر اساس پیش بینی های انجام شده استقبال خوبی از آن به عمل خواهد آمد. انتظار می رود حدود 35,000 نفر از این جشنواره بازدید کنند. افزون بر غرفه های غذا، موارد دیگری نیز در این جشنواره معرفی خواهند شد که از آن جمله می توان به تجربه سبک زندگی مسلمانان و غرفه های مد و زیبایی اشاره کرد. از نظر تجاری نیز برگزاری چنین نمایشگاهی فرصتی برای کارآفرینان در صنعت حلال خواهد بود تا با بازار هدف خود ارتباط برقرار کنند. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 25 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 17 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 42 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر همراهان گرامی. رادیو معارف، خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و رسیدیم به ساعت 25 دقیقه یک شنبه 20 فروردین 1402 18 رمضان المبارک و شب قدر رو در پیش رو داریم. انشاءالله نهایت بهره رو از ماه مبارک رمضان و خصوصا از این شبهای قدر ببریم و ما هم ملتمس دعای خیرتون هستیم شنونده خوب رادیو معارف و عزیزان همراه. عرض میکنم نیمه شب شهر امشب افق قم ساعت 23 و 25 دقیقه هست، از آن صبح فردا ساعت 4 و 17 دقیقه و اکنون شمیم احکام رو به مدت 5 دقیقه همراه شما میشنویم.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه گذشته برخی از احکام کلی روزه بیان شد، اما مسئله‌ای که در این برنامه میخوام عرض کنیم این است که برخی از افراد از روزه معافن، از قضای اون هم معافن. اونا کیا هستن؟ یعنی دیگه قضا هم برشون واجب نیست، قضای روزه. یک، کودک. خب این که شاید همه بدونن دیگه، بچه روزه برش واجب نیست، قضا هم نداره. دو، دیوانه. حتی دیوانه ادواری، یعنی یه شخصی همیشه دیوانه نیست، گاهی وقتا به سرش میزنه و خلاصه از حالت عادی خارج میشود و تکلیف نداره، اینم روزه های اون ایام قضا ندارد. سه، کسی که آلزایمر شدید داره، ببخشید یعنی فراموشی شدید داره، در حدی که وقت نماز رو تشخیص نمیده، وقت روزداری رو تشخیص نمیده، نمیدونه، نمیفهمه، آدم به اصطلاح بالغی هم هست، عاقل هم هست، ولی فراموشی شدید داره که اصلا دیگه افراد رو نمیشناسه، نمیدونه الان محرم زونه، نمیدونه باید روزه بگیرن، نمیدونه الان روزه است باید امساک کنه. اگر در این حد هست، این روزه برش واجب نیست، این روزه ها قضا هم ندارد. سوم، کسی که بیهوش است، در تمام به اصطلاح روز بیهوش است، یا اصلا بعضی ها اصلا چندین سال بیهوش طرف. اینجا فرمودن بیهوشی که اختیاری نبوده، یه وقت از خودش هست، خودش رو بیهوش کرده است. خب الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، کسی که خودش اختیار رو از خودش سلب کرده است، این آدم از نظر احکام شرعی و وظایف دینی مختار به حساب میاد، یعنی مضطر نیست، مجبور نیست، غیر مکلف نیست. بنابراین اگر خودش دست به این کار زده و این گونه شده است، بیهوش شده، بله این روزها قضا داره. اما اگر نه، به طور طبیعی بنده خدا مریض بوده و رفته به کما، یا حادثه برش پیش آمده به کما رفته است، این فرد بیهوش روزهای ایام بیهوشی قضا نداره.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
دسته دیگر افرادی هستند که مسلمان نبودن، مسلمان شدن، گرچه اینو در برنامه دیگه هم اشاره کردیم. کسی که مسلمان نبوده و الان به اسلام گرویده است و مسلمان شده است، ولو حالا سالیانیشون غیر مسلمان بوده، الان 60 سالشه، 70 سالشه، هرچی هست، این بخشیده شده است، اون روزها به جا آورده نشده، گرچه واجب بوده، اما الان دیگه قضا ندارد، کفاره هم ندارد. و همچنین غیر شیعی که پیرو مکتب اهل بیت شده است، شیعه اثناعشری شده است، اگر طبق مذهب خودش روزه ها رو صحیح به جا آورده باشد، این روزه ها دیگه قضا ندارد. بنابراین اجمالا مشخص شد که این افراد، افرادی که گفته شد، تمام روزه هایی که به جانه آوردن در اون ایامی که این وضعیت رو داشتن، الان اونا قضا نداره، کفاره هم دیگه ندارد. علاوه بر اون، کسی که بیمار است و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا میکنه، تو ماه رمضان مریض بوده، روزه براش ضرر داشته، روزه نگرفته و همچنان بعد از ماه رمضان هم روزه براش ضرر داشته است، اینم باز قضا ازش ساقط است، گرچه اون فدیه رو یه متعام رو باید بپردازه. و کسی که کلن ناتوان از روزه هست، مثلا پیرمردیست پیرزنیست که وضعیت جسمیش بگونه است که اصلا نمیتونه روزه بگیره، نه تو ماه رمضان نه بعدش، اونم قضا ساقط است و فدیه میپردازد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله والله اكبر.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن
است. قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، چه بیان است.
مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است.
غرفه های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنونده های عزیز برنامه غرفه های نور، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، طاعات و عبادات قبول باشه. برنامه غرفه های نور همونطوری که مستحضر هستید درباره 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صحبت میکنه که توفیق داریم در این چند روزه با شما بزرگواران همراه باشیم و با بخش های مختلف نمایشگاه آشنا بشیم. نمایشگاه 30 در 49 بخش 1800 غرفه و با همکاری 37 دستگاه و نهاد و حضور فعالان قرآنی از 21 کشور برگزار میشه در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، که این روزها شاهد حضور مردم عزیزمون هستیم که سعی میکنن خودشون رو در ساعتی که نمایشگاه دایر هست، یعنی ساعت 17 تا 22 حضور پیدا بکنن و با قسمت‌های مختلفی که عزیزان اونجا حضور دارن آشنا میشن و توضیحات اونها را میشنون. اگر مایل باشید ما هم به اتفاق سری بزنیم به نمایشگاه و با یکی از غرفه‌های نمایشگاه آشنا بشیم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت خدمت شما همراهان همیشگی برنامه غرفه‌های نور. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حضرت حق. من آتنا سادات محمد فنا هستم و امشب هم در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اومدم به بخش ترویج صحیفه سجادیه و میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی وافی که مدیر این بخش هستم و رئیس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه. سلام حاج آقا، خدا قوت قبول باشه طاعات و عباداتتون.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشین انشالله. شبهای ماه رمضان طاعات و عبادات هم قبول بشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. حاج آقا در خصوص این بخش بفرمایید.
ببینید، نمایشگاه قرآن یک فرصته برای گفتگوهای چهره به چهره، برای ارائه آثار پیرامون این شخصیت باعظمت امام سجاد، برای معرفی جذابیت‌های صحیفه سجادیه که یک اثر نورانی از امام سجاد، مجموعی از 54 نیایش و دعای بسیار با عظمت هست. به نظرم 3 اتفاق مهم داره رقم میخوره. یکی پویش های مردمی است با عنوان صحیفه کتاب زندگی، که زیر اون من صحیفه را دوست دارم که شعار انس با صحیفه سجادیه، زیاد خوندن صحیفه سجادیه و تدبر در صحیفه سجادیه، که هر ستای اینها جمله های رهبر معظم انقلاب و سفارش های آغاست. به جامعه. یکی در حقیقت اینه که من صحیفه میخوانم، یعنی به عنوان مروجان صحیفه سجادیه، آدمهایی که میتونن با این فرازهای صحیفه سجادیه کاربردی اونس بگیرن، موضوعات مختلفی که در دعاهای صحیفه سجادیه هست رو ما معرفی میکنیم به مخاطبان. اینم موضوع دومه که میخوایم بگیم شما باید صحیفه رو به عنوان نه فقط یک کتاب دعا، به عنوان کتاب درس کاربردی ببینید. و آخرین نکته ای که به نظرم میاد اینجا علاقمندان میتونن مراجعه کنن و ببینن، کسانی هستن که اینا علاقمندن با آثار مرتبطی که چاپ شده و منتشر شده از دوره کودک و نوجوان. ما اینجا نمایشگاه داریم، فروشگاه داریم، تا اساتید و نخبگان دانشگاه.
درود بر شما حاج آقای وافی، خیلی ممنون از شما که همراه گزارش امشب ما بودید. ازتون آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشید، با صحیفه باشیم و در محضر صحیفه
انشاءالله. متشکرم، خدا نگهدار.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر منفل است، نبض امید و زندگی، شمع شبستان دل است.
وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و بزرگوار. با برنامه غرفه نور همچنان در خدمت شما هستیم. فضای نمایشگاه واقعا دیدنی هستش. 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، فضایی که ایجاد شده در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، غرفه آرایی هایی که صورت گرفته، آثاری که آوردن برای عرضه و عزیزانی که حضور دارن برای پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران، همه و همه در نمایشگاه قرآن کریم این روزها شاهدش هستیم. و چقدر خوبه که ما هم فرصتی بذاریم انشالله در کنار خانواده، در کنار عزیزانمون بازدیدی از نمایشگاه داشته باشیم. ابزار و امکاناتی که در این حوزه فراهم شده همه و همه نکاتی هستش که هم خود ما باید بدونیم، هم به دیگران سفارش بکنیم که انشالله بتونن استفاده بکنن و بهره بیشتری از قرآن کریم ببرن. دعوت میکنیم در این لحظه همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم محمد بنا و یه بخش دیگر به اتفاق آشنا بشیم.
توی نمایشگاه قدم می‌زدم، بخشی با عنوان نهضت جهانی نهج البلاغه خانی نظر منو به خودش جلب کرد. تصمیم گرفتم برم و با مسئول این غرفه که حجت الاسلام و المسلمین عبادی هستن گفتگو کنم. سلام حاج آقا، خدا قوت.
سلام علیکم، متشکرم، خسته نباشید، تاعت شما قبول.
خیلی متشکرم، تاعت عبادتتون قبول باشه. حاج آقا در مورد این غرفه بگین که اصلا این بخش چیکار میکنه؟
نهضت جهانی نهج البلاغه خانی که یک حرکت خودجوش کامل مردمی هست، با دو تا راهبرد آسان سازی و ارزان سازی داره نهج البلاغه رو در جامعه ترویج میکنه. ما در قسمت راهبرد آسان سازی با 6 تا نکته که به مردم میگیم، کمتر از 6 ما میتونن یک طور نهج البلاغه شریف رو مطالعه کنن و به خیلی از شبهات و سوالات زندگیشون دست پیدا بکنن. 1، ما میگیم نهج البلاغه رو بخونید، نیاز به خوندن متن عربیش نیست، هر کسی با هر زبانی که داره با همون زبان نهج البلاغه رو بخونه، فارس زبان ترجمه فارسی، انگلیسی زبان ترجمه انگلیسی. 2، در بین ترجمه های نهج البلاغه آسان ترین روان ترین ترجمه، ترجمه های محمد دشتیه، ترجمه دشتی پیشنهاد میده. 3، در طول شبانه روز میگیم 10 دقیقه خونده بشه، نه بیشتر. خود حضرت میفرماید کمی که ادامه دار باشد از زیادی که شما رو خسته بکنه بهتره. 4، میگیم نهج البلاغه رو از آخر به اول بخونید، چون آخر نهج البلاغه کلمات قصار، کلمات حکمت های حضرت هست، خیلی مختصر و مفیدن. میگیم حکمت‌ها رو از ابتدا تا انتها یک دور بخون تا ذهن با شیرینی کلام حضرت معنوس بشه. بعد نامه‌ها از آخر به اول خونده بشه و همچنین خطبه‌ها از آخر به اول خونده بشه. 5، نیاز به ابتدا یادداشت برداری نیست. 6، نیاز به شرح و تفسیر نهج البلاغه نیست. همچنانی که مخاطبین حضرت مردم عادی جامعه بودن و بیان حضرت می‌فهمیدن، قطعاً من شما هم می‌فهمید.
درود بر شما، در حقیقت خیلی سخت نگیریم، خیلی بله. آسان و روان به مطالعه نهج البلاغه بپردازیم و درس بگیریم از آموخته هایی که حضرت امیر در این کتاب ارزشمند ما یاد دادن.
احسن، اصلا روش همین هست، آسان سازی نهج البلاغه. راهبرد دوم راهبرد ارزان سازی نهج البلاغه است که نهضت جهانی نهج البلاغه خانی در هر کجا هم از مساجد، حسینیه ها، منازل، دانشگاه ها، مدارس کسی جلسه نهج البلاغه خانی تشکیل بده، دوستان ما به صورت رایگان روش رو بهشون یاد میدن و به صورت رایگان براشون مربی آموزش میدن که این فرهنگ حضرت امین انشالله در جامعه گسترش خوبی پیدا بکنه.
انشالله درود بر شما، خدا قوت میگیم و انشالله در این مسیر مستدام باشیم.
سلامت باشیم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور آینه